ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. شمار قربانیان زلزله در ترکیه و سوریه به بیش از 11500 کشته رسیده است. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در سفری از پیش اعلام نشده وارد لندن شد. و علی خامنه ای اعتراضات را بار دیگر به دشمن نسبت داد. سلام و وقت بخیر، مهدی طاهباز هستم همراه شما با یک بخش خبری 15 دقیقه ای. بر اساس آمار جدیدی که در دو کشور ترکیه و سوریه اعلام شده، شمار قربانیان زلزله در این دو کشور به بیش از 11500 کشته و بیش از 50000 زخمی رسیده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز چهارشنبه در جریان بازدید از مناطق زلزله زده در جنوب این کشور، شمار قربانیان را 8574 کشته و بیش از 49000 زخمی اعلام کرد. او گفت دولتش اجازه نخواهد داد هیچ شهروندی بی سر پناه بماند.
زیرا biz vatandaşlarımızın endişe etmeyin. Vatandaşlarımızın bizler asla sokakta kalmasına müsaade edemeyiz.
در سوریه نیز حکومت بشار اسد شمار کشته ها در مناطق تحت کنترل خود را حدود 1300 نفر اعلام کرده و به گفته نهادهای امدادی و حقوق بشری در سایر مناطق سوریه نیز بیش از این تعداد کشته شدند. میزان تخریب ها در هر دو کشور نیز گسترده گزارش شده. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین روز چهارشنبه در سفری از پیش اعلام نشده وارد لندن شد و مورد استقبال ریشی سوناک نخست وزیر بریتانیا قرار گرفت. آقای زلنسکی از کمک‌های بریتانیا به کشورش در جریان تهاجم نظامی روسیه قدردانی کرد و در کانال تلگرام خود نوشت: امروز به لندن آمدم تا شخصا از مردم بریتانیا تشکر کنم. نخست وزیر بریتانیا نیز با تمجید از دوستی ناگسستنی دو کشور گفت لندن در صدد آموزش نیروهای اوکراینی به ویژه خلبانهای این کشور است تا بتوانند در آینده با جنگنده های پیشرفته ناتو پرواز کنند. آقای زلنسکی قرار است علاوه بر گفتگوهایش با ریشی سوناک، عصر چهارشنبه با چارلز سوم پادشاه بریتانیا نیز دیدار کند. به گزارش رویترز روز پنجشنبه احتمالاً راهی بروکسل خواهد شد تا با مقامهای اتحادیه اروپا نیز دیدار و گفتگو داشته باشد. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بار دیگر از اعتراضات با نام تاکتیک دشمن یاد کرد. او روز چهارشنبه در دیدار با شماری از فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی ارتش طرح موضوعاتی مانند اعتراض علیه تبعیض علیه زنان و اقلیت‌های مذهبی را به دشمن نسبت داد. رهبر جمهوری اسلامی همچنین بدون اشاره به فردی خاص از اینکه کسانی به گفته او انقلابی نمی‌مانند انتقاد کرد.
یکی از چیزهای مهمی که بنده همیشه روش تکیه میکنم انقلابی موندنه. بعضی ها انقلابی هند ولی از انقلابی نمیمونند، انقلابی میشند ولی انقلابی نمیمونند.
در سالهای اخیر به ویژه در جریان اعتراضات سراسری، شماری از مقامهای پیشین جمهوری اسلامی نیز از حاکمیت فعلی علی خامنه‌ای انتقاد کرده و به حمایت از اعتراضات پرداختند. به گفته رئیس آتش نشانی مشهد، برخورد بیل مکانیکی با لوله گاز باعث انفجار در میدان تبرسی این شهر شد و به زخمی شدن 4 تن و همچنین تخریب چندین مغازه منجر شد. مجید فرهادی مدیر عامل آتش نشانی مشهد روز چهارشنبه به ایرنا گفت بر اثر این انفجار 4 باب مغازه تخریب شدند، شماری از واحدهای تجاری در اطراف میدان شکستند و چند خودرو نیز آسیب دیدند. او گفت علت وقوع حادثه و میزان خسارات در دست بررسی است. انفجار لوله‌های گاز در سال‌های اخیر چندین بار دیگر نیز روی داده و در برخی از آنها علت اصلی فرسودگی لوله‌ها ذکر شده است. در پی انتشار تصاویر یک مرد کفن پوش که روز چهارشنبه در میدان انقلاب تهران با اعتراض به شرایط موجود تهدید به خودکشی می‌کرد، نیروی انتظامی از بازداشت او خبر داد. بر اساس ویدیوهای منتشر شده، این مرد که روی سقف یک خودرو ایستاده بود با بلندگویی در دست نسبت به شرایط سیاسی و اقتصادی فعلی اعتراض می‌کرد. علی صباحی رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس تهران با اشاره به اینکه نیروهای پلیس به موقع و سریع در محل حاضر شدند، گفت که این فرد بازداشت و به دلیل جراحات سطحی به مراکز درمانی منتقل شده است. و کانون وکلای کرمان بدون اشاره به جزئیات روز چهارشنبه از درگذشت مریم آروین، وکیل دادگستری که دو ماه پیش از زندان آزاد شده بود، خبر داد. روابط عمومی کانون وکلای کرمان و همچنین وبسایت خبری وکلا پرس اشاره‌ای به علت مرگ این وکیل جوان نکردند. خانم آروین اوایل آذر ماه در جریان اعتراضات سراسری بازداشت و پس از 3 هفته به قید کفالت آزاد شد. مقام‌های جمهوری اسلامی هنوز واکنشی به این خبر نشان ندادند. در ماه‌های اخیر جانباختن چند تن دیگر از بازداشتگان اندکی پس از آزادی از زندان خبرساز شده است. درباره این موضوع بیشتر بشنوید از سینا یوسفی، وکیل دادگستری که همکارم فرشته قاضی با او گفتگوی انجام داده.
خانم آروین یکی از وکلای فعالی بودن که در حوادث اخیر البته وکالت که نه پیگیر پرونده‌های بیشتر افراد بازداشت بودن، چون اجازه وکالت نمیدن شعبات، پیگیر پرونده ها بودن. ایشون مراجعه کردن به شعبه دادگاه انقلاب و اونجا به خاطر پرونده مربوط به حوادث اخیر با رئیس شعبه درگیری رفسی پیدا میکنن که دستور بازداشتشون صادر میشه اونجا و ایشون به شکل حالا خیلی ناجور، یعنی با ضرب و شتم بازداشت میشن و بازداشت میشن 9 آذر ماه بازداشت شدن ایشون. مادرشون هم که از فعالین صنفی هستن، فکر کنم معلم هستن، مادرشون پیگیر وضعیتشون بودن و مادرشون هم به خاطر پیگیری وضعیتشون بازداشت شدن، یعنی هر دوتاشون همون روز بازداشت میشن، همه آذر ماه بازداشت شدن. و
در دادگاه انقلاب سیرجان بازداشت شده بودن، درسته؟
بله بله، دادگاه انقلاب، یعنی در داخل دادگستری بازداشت شدن و حالا این بازداشت هم مورد ضرب و شتم قرار گرفتن. خوشبختانه اینا آزاد میشن، 21 آذر ماه آزاد میشن و حالا به قید کفالت هم آزاد میشن، یعنی وثیقه هم صادر نمیشه. ولی من نمیدونم چه اتفاقی افتاده در روند بازجویی ایشون، چون بعد بازجویی، بعد اینکه بازداشت شدن، علاوه بر اون که حالا درگیری لفظی داشتن با رئیس شعبه که اتهام خیلی بزرگی نیست و همه وکلا معمولا این اتفاق برایشون میفته، ایشون رو متهم کردن که در اعتراضات شرکت داشته و از این حرفا و فعالیت داشته در اعتراضات و ظاهرن فیلمی هم از ایشون گرفتن که در اعتراضات بوده و به خاطر اون حالا پرونده سازی شده برای ایشون. من خاطرم از موقعی که بازداشت شده بودن، یکی از افراد نزدیک خانوادهشون اصرار داشتن که همکارامون خبر بازداشتش رو منتشر نکنند و به همه همکارا پیام داده بودن که این خبر رو بردارید. و بعدن هم من خبر رو امروز شنیدم که کانون وکلای کرمان تو گروه تلگرامیش اعلام کرده که خانم آروین فوت کردن.
صدای سینا یوسفی بود، وکیل دادگستری، درباره درگذشت مریم آروین، وکیل دادگستری که 2 ماه پیش از زندان آزاد شده بود و پس از آن درگذشت. اما دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران طی سفر به مسکو اعلام کرد روسیه در ساخت راه آهن رشت آستارا سرمایه گذاری خواهد کرد. با احداث این قطعه مسیر ریلی کوریدور شمال جنوب تکمیل می شود. طرحی که بیش از 20 سال روی کاغذ مانده بود اما پس از وضع تحریم های سخت علیه روسیه مورد توجه ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری این کشور قرار گرفته. آنا رایسکایا گزارش می دهد.
دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران سرمایه گذاری روسیه در ساخت راه آهن رشت آسترا به عنوان تکمیل کننده کوریدور شمال جنوب را تحول راهبردی در مبادلات تجاری و ترانزیت کالا در منطقه دانست. علی شمخانی که برای شرکت در نشست مقامات امنیتی کشورهای همسایه افغانستان به مسکو سفر کرده، طی دیدار با مقامات روس پیگیر اجرای توافقهای دو جانبه نیز شد. از جمله با ایگر لویتین، دستیار ویژه رئیس جمهور روسیه، درباره گسترش همکاری تجاری اقتصادی که به گفته ای وی به بی‌اثر کردن تحریم‌های غرب کمک می‌کند، گفتگو کرد. ایگر لویتین ماه گذشته در چارچوب سفر به ایران از استان گیلان بازدید کرده و گفته بود که میخواست مطابق دستور ولادیمیر پوتین برای آغاز احداث خط ریلی رشتستر را تصویر دقیق از روند اجرای این طرح داشته باشد. الکسی گلوبوتسکی کارشناس امور بین الملل میگوید رئیس جمهور روسیه به این پروژه علاقمند شده.
برای اینکه این مسیر ترانزیتی فعال شود نیاز است قطعه راه آهن رشت آستارا تکمیل شود. ایران سالهاست این طرح را در دستور کار خود قرار داده اما طرح به مرحله اجرا نرسیده. به نظر می رسد تابستان گذشته هنگام سفر ولادیمیر پوتین به تهران این طرح به گونه‌ای برای وی معرفی شده که توجهش را برانگیخته. زمانی که در پایان این سفر با خبرنگاران گفتگو می کرد کاملا معلوم بود که متعجب است چرا زودتر این طرح ساخته نشده. حدس می زنم به رئیس جمهور روسیه گفتند این مسیر برای دور زدن تحریم‌های غرب مؤثر است. گامی ضروری است برای افزایش تجارت با هند و کشورهای حوزه خلیج فارس و از آن مهمتر دستیابی روسیه به اقیانوس هند که آرزوی پتر کبیر بود را تسهیل می کند. بعید می دانم به وی توضیح داده باشند چالش‌های امنیتی، مشکلات مرتبط با تحریم‌های غرب، ناهماهنگی ساختار اداری، حقوقی، مالی و گمرکی و بسیاری از مسائل دیگر، حتی اختلاف عرض ریل در روسیه و ایران از موانع جدی است که باعث شده این طرح تمام این سالها روی کاغذ بماند و حتی در صورت اجرا رقیب جدی برای مسیرهای فعال ترانزیتی نخواهد.
ایده ایجاد مسیر ترانزیتی از هند به شمال اروپا از طریق ایران و روسیه به حدود 30 سال پیش باز می‌گردد. 20 سال پیش روسیه، هند و ایران برای ایجاد این مسیر توافقنامه امضا کردند و 5 سال بعد آذربایجان نیز به آن پیوست. اما با اعمال تحریم‌های غرب علیه روسیه به دلیل جنگ خونبار علیه اوکراین، مشارکت کشورهای اروپایی در این طرح منتفی شد. از سوی دیگر روسیه که به بازارهای آسیا و خاورمیانه روی آورده، ظرفیت‌های بالقوه کوریدور شمال جنوب را با جدیت بیشتر دنبال می‌کند. 2 هفته پیش هنگام سفر هیئت پارلمانی روسیه به تهران، شهریار افندی زاده قائم مقام وزارت راه ایران از توافق خبر داد که مطابق آن دولت روسیه پیشنهاد سرمایه گذاری در احداث مسیر رشت استرا را به صورت کدبی ارائه می دهد تا از اوائل سال جدید خورشیدی اجرای طرح آغاز شود. لیانید سایف کارشناس مسائل خاورمیانه می گوید موانع جدی همچنان پابرجاست.
روسیه و ایران در موقعیتی قرار گرفتند که تنها به خودشان می توانند اتکا کنند. کشورهای مانند چین و هند صرفاً به شرط دریافت امتیازهای بی سابقه حاضر به همکاری با مسکو و تهران هستند. نوع تحریم‌هایی که علیه ایران وضع شده، تجارت و ترانزیت کالا از طریق این کشور را بسیار دشوار می‌کند. در بهترین شرایط شاخه غربی کریدور شمال جنوب که قطعه رشت آستارا بخشی از آن است، تجارت ایران و روسیه و شاید هم اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا را تسهیل خواهد کرد. اما اینجا عواملی مطرح است که همواره مانع تجارت روسیه و ایران بوده و مهمترین آنها مکمل نبودن اقتصاد دو کشور است. می‌بینیم که سال گذشته به رغم تحولات چشمگیر در مناسبات مسکو و تهران، تجارت دو جانبه تنها به 4.5 میلیارد دلار رسید. طرح‌های مشترک همواره به دلیل مشکلات مالی به درازا کشیده. با توجه به چالش‌های مالی اقتصادی روسیه، مشکلات دوچندان خواهد شد. فکر می‌کنم حتی مقامات اجرایی ایران به وعده‌های روسیه اعتماد چندانی ندارند.
به گزارش ایرنا، تکمیل راه آهن رشت استرا حدود 800 میلیون یورو هزینه دارد. ایران به تازگی اعلام کرد روسیه با 2 میلیارد و 700 میلیون دلار سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفتی بزرگترین سرمایه گذار خارجی در ایران طی سال گذشته بود. این در حالی است که گزارش شده حتی وام 5 میلیارد یورویی که از 7 سال پیش قرار بود برای تأمین مالی احداث نیروگاه حرارتی سیریک و برقی سازی قطعه راه آهن گرمسار اینچبورون توسط روسیه ارائه شود، به طور کامل در اختیار ایران قرار نگرفته. آنا رایسکا، رادیو فردا.
خب به پایان این بخش 15 دقیقه خبری میرسیم. خبرها و گزارش‌های بیشتر در زمینه‌های مختلف به خصوص جشنواره فیلم فجر که این روزها با چالش‌های بسیاری در حال برگزاری هست رو میتونید در وبسایت رادیو فردا و همچنین شبکه‌های اجتماعی از طریق تلگرام، اینستاگرام و فیسبوک دنبال کنید. سپاس از همراهیتون.